درس خارج اصول جلسه 32 15 آذر ماه 95.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تقریب استدلال به احادیث هل طایفه اولاش تمام شد با تتمیمی که داشت. تحقیق در این که آیا به احادیث هل می شود استدلال کرد برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه، وجوبیه و تحریمیه، یقتضی الکلام در مقامه. مقام اول اینه که آیا این تصمیمی که به وجوه ثمانیه گفته شد آیا تمام هست یا تمام نیست، و مقام ثانی در اینه که اصل دلالت این احادیث بر اصالت الحل در شبهات حکمیه تمام هست یا تمام نیست. اما مقام اول که ببینیم وجوه ثمانیه چون تازه گذشته دیگه نخواهیم بعدن که از ذهن قاعد میشه دو مرتبه تکرار کنیم، اما اون وجوه ثمانیه ظاهرن کلش ناتمام. اما وجه اول این بود که ما به اجماع مرکب تمسک کنیم برای اینکه این حلیتی که در شبهات تحریمیه در این احادیث گفته میشه فرزن اون رو در شبهات وجوبیه هم بخوان بیاریم، و اجماع مرکبم این بود که خب اصولیون که میگن این در شبهات وجوبیه مثل تحریمیه برابر، اخباری ها درسته میگوین در شبهات تحریمیه احتیاط و براءت مال شبهات وجوبیه است، اما اونا این حرفو دارن که اگر ثابت بشود که در شبهات تحریمیه براءت است در شبهات وجوبی هم خواهد بود، پس یک قضیه تعلیقیه ای را هم اونها قائلن، و چون ما اون معلقان علیهش رو قائلیم که هست، پس بنابراین اجماع درست میشه دیگه که میگیم همه این آقایون قبول دارن. وقتی همه قبول داشتن این کاشف از قول معصوم میشه. اشکال اینه که اولا این اجماع محصل نیست برای ما، منقوله آقای آخوند بنابر یک احتمال از مرادشون از کلامشون در کفایه ممکنه این مطلب رو فرموده باشه، و این اجماع منقول به خصوص از افرادی که در معاصر ما هستند و در این اواخر دارن زندگی میکنن، میگن علمای اسلام من البدو الالخط اینجور نظرشون بوده، این ممکن نیست الا بالحبس، بنابراین برای ما حجت نمیشه. علاوه بر این که اونی که ما سراغ داریم از علما، اصولیون که میگویند در شبهات وجوبی براءت جاری است، نه به خاطر یک ملازمه است، به خاطر این که میگن اطلاقات ادله شاملش میشه، ما روایات دیگه هم داریم غیر از این روایات، اینا به خاطر اونا دارن، به خاطر اون روایات دارن میگن، به حیث که اگر همین اصولیون براشون ثابت بشه که اون روایات مناقشه داره دست از طرفشون برمیدار، پس بنابراین یه ملازمهی بین این دوتا که از شرع گرفته باشن که شاره مثل این که گفته کلما قصرت افترت، اینجا هم گفته باشه اگر براءت در این بود در اونم خواهد بود، همچی چیزی نیست که همچی ملازمه ای رو اینها ادعا کنن از شر، بلکه به خاطر این است که در شبهات وجوبیه مشمول رو حدیث رفع میدونن، مشمول حدیث حجب میدونن، مشمول حدیث سعه میدونن، مشمول حدیث اطلاق میدونن و هاکذا روایات که بعد خواهد اومد. خاطر این کلمات این که نگاه میکنیم ببینیم اینجور استدلال کرد. پس بنابراین یه ملازمه اینا از اینا در نمیاد به خاطر اون ادله گفته. پس حالا لوفر است که اخباری ها بر اثر ملازمه بگه. خب اخباری ها که اجماع نمیشه دیگه، یه طایفه از علما میشه. اصولیون که به خاطر این میگن، اخباریان لوفر است که اونها به خاطر ملازمه بگن. خب اینا یه طایفه ای هستن که نسبت جورن با تسبت موان اصولیین شاید یک سوم علما یا کمتر از علمای طایفه میشه. ما نمیتونیم این اجماعی نیست که کاشف بشه از قول معصوم علیه السلام. علاوه بر همه اینها، حالا لوفر است که همه اینا چه اصولی ها چه اخباری ها ادعای یک ملازمه بکنن. خب این ادعا هم محتمل المدرک هست، ممکن از همین ادله یا الغاء خصوصیت و امثال اینها این مطلب رو استفاده کرده باشن. و بنابر مسلک کسانی که اجماع محتمل المدرک رو میگن حجت نیست، قهرن این اجماع این اشکال رو هم پیدا میکنن. پس این وجه اول ناتمام. وجه ثانی عدم الفصل بود که آقای آخون در عبارت که بایدشون کردن قطعا فصلی نیست. این عدم الفصل یعنی میدانیم بین براءت در شبهات تحریمیه و براءت در شبهات وجودیه فصلی در شرع وجود نداره، هرچه اونجا هست اونجا هم هست. حالا اگه اینجا احتیاطی هستی اونجا هم براءتی هستی اونجا هم براءت، فصلی بین این دوتا نیست. خب آیا آخون فهمه قطعا فصلی نیست، اشکال اینه که این لا بینون ولا مبینون، این ادعاییست که فی نفسه امر ضروری و واضحی نیستش و مبین هم نیست. شما برای این مدعای خودتون جز در ادعا چیز دیگری اقامه نفرمودید، بلکه حالا بگیم، حالا نمیدونم شما چرا مقدر بید خلاف واقعه، حالا من این عرض کنم ببینم شما برخلاف واقع بودنشو، بلکه برهان ما داریم و در تصویر داریم که اینا فصل باشه بینش و فرق بکنه. چون به خصوص بنابر مبنای شهید سرقدس سره، اگه ما تصویر کردیم اصالت الاباحه را به این که در مواردی که اشاره فرمده اباحه جعل کردم برای حکم ظاهری، به خاطر این است که در این اختلاط واجب ها و حرام ها با هم دیگه، حلال ها و واجب ها و حرام ها با هم دیگه، اونجا اشاره مصالح ترخیصیش میچربه در واقع بر مصالح الزامیش. چون میچربه در واقع فدا کرده مصالح الزامی را به مصالح چی؟ ترخیصی. گفته همه جا شما وقتی شک دارید براءت. چرا؟ برا کنید که اگه میگو احتیاط بکنید قهرن اون مصالح ترخیصی که پیشش اهمه اونا فوت میشد، از بین میرفت. میگه حالا که اختلاط پیدا کرده و شما اطلاع ندارید، منم بنا ندارم که در ذهن هر کس بیام علم ایجاد بکنم، ولو میتوانم. در این ظرف میام چیکار میکنم؟ برای این که اون مصالح ترخیصیه خیلی لازم که مثلا حالا یا مصالح ترخیصیه به خودشون قائمه یا به خاطر این است که اون ترخیصها برای این است که انفرار از دین، تنفر از دین و صعوبت دین باعث نشه اصلا مردم فرار کنن. ممکنم هست این جهت رو که ملاحظه فرموده چیکار کنید؟ برابر. اما اونجایی که احتیاط جل کرده، اونجا مصالح الزامیه میچربیده اون حوزه ها. مثلا اگر مشهور است، شاید و گفته می شود که در دماء و فروج شارع اصالت الاحتیاط جمع کرد. خب در دماء و فروج که اصالت الاحتیاط جمع کرده چرا؟ چون مساله دمویه که مربوط به دماء مسلمین میشه یا اونجا که مربوط به نوابیس مسلمین میشه اهم بوده پیشش این مساله الزامیه، اونجا مساله ترخیصی رو فدای این کرده. بنابراین ما که اطلاع نداریم، شاید شارع وقتی نگاه کرده از اون افق بالا نگاه میکنه میبینه مواردی که عباد و مکلفین شبهه تحریمیه دارند در اونجاها این محرمات واقعی قاطی شده با مساله ترخیصیه ای که میگه اینجا رو من باید حلیت جلب کنم تا اون ترخیصی را بنر. ولی در جاهایی که میبینه عباد غالبا یا دائما شبهه وجوبیه فقط برشون هست، در اونجاها میبینه که نه اینچنین نیستش که ترخیصی های خیلی مهمی در اونجا باشه، بیاد احتیاطی رو جلب میکنه، اینجا برایت جلب میکنه، اونجا به خاطر این جهت میاد برای احتیاط جلب میکنه. پس میشه در تحریمیه برائت باشه، در ایجابیه و وجوبیه برائت نباشه. پس این تصویر داره. وقتی تصویر داره ما چطور میتونیم ادعای قطع بکنیم بلا دلیلن و بگیم که فصلی بین این دوتا نیستش؟ ممکنه فصل باشه، این هم طریق تصویرش، این یک نوع طریق تصویر بود که عرض کردیم. حالا تصویرهای دیگه هم ممکنه بشود کرد برای فصل بین این دوتا. علاوه بر این که حالا که ببخشید اینو، علاوه بر این که خب اگه در مقام اثبات هم ادله ای ما داشتیم خب ثابت میشه فصل. اینجور نیستش که این عدم فصل به جوری محقق باشه که اگه ما روایاتی داشتیم داره اینجور میگه بگیم تعارض میکنه. اگه این عدم فصل قطعی باشه پیش ما و یه امر مسلمی باشه، خب اگه یه روایاتی میمد در خصوص شبهات تحریمیه میگفت براحت، در خصوص شبهات وجوبی میگفت احتیاط، یا برعکس باید میگفتیم این دو تا طایفه با هم تعارض میکن. چرا؟ چون میدونیم فصلی بین اینا نیست. وقتی ما یقین داریم فصلی بین اینا نیست، قطعا فصلی نیست، پس این طایفه ای که میاد میگه این براعت این احتیاط، قهرن یکی از اینا میدونیم خلاف واقع، چون داره فصل ایجاد میکنه. و حال این که کجای فقیهی اگر خود آقای آخوند روایات صریحه ای میمد میگفت که در شبهات تحریمیه براعت و میگفت در شبهات وجوبیه احتیاط، آقای آخوند جرأت میفهمیدن بگن نه اینا تعارض میکنن چون اون قطعی و مسلمه، یا میگفتن نه خود رو به ما. پس این شاهد که وجدانن ما میبینیم اگه اینا بودن ما این روایات رو رد نمیکردیم، به او عقص میکردیم، به اونم عقص میکردیم، این شاهد است بر این که عدم الفصل یه هم رو قطعی نیست، محتمل. ما باید دنبال ادله مقام اثبات باشیم، ثبوتان ارزش محتمل. پس این عدم الفصل هم نیست. حالا شما چیز دیگه میخواستید دفعه میگه اینا اشتباه کرد مثل هزارها اشتباهی دیگه که اخباری ها کردن. یه میگه بله، حالا شیخ تفکیک کرده درسته، ولی آخون بعد اومده تجمیع کرده، فرموده از نظر آموزشی وجهی نداره، از نظر وجهی نداره، چون اینا دلیلاشون یکیه، شیخ خیلی اینا رو جدا کرده، لزوم نداره این جدا کردن. فرموده دیگه قطعا فصلی نیست. چیکار کنیم دیگه؟ فرموده اینجا این ادله هل خب همین دردا همین است که در بعد دیگه کجا ایشون میگه همین گفتیم لا بینون ولا مبینون، این ادعای اون بزرگوار لا بینون ولا مبینون. بله بله، به اونجا اشکالش وارده ولی به اینجا وارده. و اما بیان سوم این بود که قول به فصل نداریم، ذم میکنیم قول عدم قول به فصل را، عدم قول به فصل را. خب این هم به خدمت شما عرض که ما قول به فصل نداریم. اولا در سورای این مطلب مناقشه و نقل شده و الله العالم البته نوشته من هست، اما دیگه حال مراجعه جدید فرصت نبود بکنم. سابقا نوشتم که بله شیخ از محقق در معارج کلامی رو نقل میکنه، محقق صاحب شرایط اصولی داره به نام معارج، از معارج کلامی رو نقل میکنه که نه بعضی تفصیل قائل شدن و کسانی هم هستن که گفتن در شبهات تحریمیه براءت است، در شبهات وجوبیه قائل نشدن یا تفصیل دادن در شبهات وجوبیه. بنابراین این که بگیم قول به فصلی نداریم، این صغراش اگر این حرف درست باشه که از محقق در معارج نقل شده است، صغراش ثابت نیست عدم القول، لما قول به فصل داریم. ثانیا همونطور که آقای آخوند یادمون دادن خودشون در کفای جایی که فرمودن و بزرگان هم اینو فرمودن، عدم قول به فصل چیز رو اثبات نمی کنه. اگر اجماع بر عدم الفصل داشتیم، یعنی قول به عدم الفصل به لحو اجماع داشتیم، بله، اما فصلی با نمی بینیم، فصلی دیده نمیشه. باز این فصلی که دیده نمیشه، اگر ما میتونستیم استقراء کنیم کل علمای اسلام و فصلی در اینا نید، خب معلومه اجماع بر عدم فصل حاصل میشه. اما اگه ما الان میگردیم فصل مثل لاخلافه، لاخلاف در اثر این است که وضع متعرض نشد، مسئله رو بحث نکردم، خلافی نیست به خاطر این که اصلا متعرض نشدن. خب فصلی ما نمیبینیم تو کتب، برای این که یا متعرض نشدن یا حرفای همه به دست ما نرسیده. بنابراین اگر این عدم قول به فصل بازگشته به اجماع بکنه، الکلام الکلام، اگه بازگشته به اون نمی کنه، فقط یه عدم خلافی چنین نشده در اثر اینکه متعرض نشدن یا به دست ما نرسیده، این لا یکفی، چیزی رو اثبات نمیتونه بکنه. پس این وجه، این سه وجه که احتمال اخیرش در عبارت آقای آخون نمیره، به خاطر اینکه خود ایشون جای دیگه توجه به این مسئله داره و فرموده اونی که نافع است عدم الفصل است، نه عدم القول بالفصل. اما احتمال اول و دوم در عبارت ایشون که ما تقریب کردیم یا تقریب میکنیم که دومی مقصود ایشون باشه، نه اجماع مرکب، ولو بزرگانی هم اجماع مرکب فهمیدن از کلام آقای آخون. بنابراین این ستا همه اشکال داره و نمیتونه. و اما وجه چهارم که آقای آخون خودش فرمود، آقای آخون چی فرمود؟ فرمود ما این ادله هل را در موارد شبهات وجوبیه به ترک اون کار تطبیق میکنیم. شک داریم مثلا سجده صف در فلان صورت واجب هست یا واجب نیست، میگیم خب حالا برای شبهه وجوب واجب هست یا نه، ما اصلی اینجا نداریم، اما شک میکنیم ترک این سجده صف حرام هست یا نیست. خب به این کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، به این ترک تطبیق میکنیم. و هاکذا در همه مواردی که به نحو شبهه وجوبیه ما شک میکنیم. اینو آقای آخوند فرمود، بعد خودشون فرمودن فتعمل. حالا این فتعمل آقای آخوند رو ما بزنیم به این آخری فقط، یعنی همین بچه دو بچه‌ای که در کلامشون دوم میشه، یا اصلا کلش که اون قطع هم که ما بودیم فتعمل اون رو معلوم نیست درست باشه، شاید این فتعمل به هر دو بخور. اگر تدقیقی نباشه که یعنی آقا درست دقت کن میخواد به ما اشکال نکن، چون فتعمل ها گاهی تدقیقیه، یعنی دقت کن، مثل این که توی الان نوشته های فارسی هم متداوله که گاهی آخرش مثلا دقت کنید، یعنی بی خود اشکال نکن، دقت کنید خوب بفهمید، یا تمریزیه یعنی بدون این حرف اشکال داره. خب بر این فرمایش دو یعنی این که حالا ما اینو چهارم قرار دادیم دیگه که دوم آقای آخوند میشه و چهارم ما میشه، بر این هم اشکال شده که آقا ما در شبهات وجوبیه یقین داریم ترک حکم ندارد. شبهه حکمیه نیست برای ما نسبت به ترک. ما در شبهات وجوبیه فقط اونی که احتمال میدیم اینیش که شارع رو فعل حکم برده یا نه، میدونیم به حضرت عباس رو ترک حکم نبود، پس نسبت به ترک شبهه ترک، شبهه حکمیه نیست که بخوایم تطبیق بکنیم. میدانیم نه حرام است نه واجب است، میدانیم ترک هیچ حکمی نداره، احتیاج به حکم ظاهری نداریم، میدانیم ترک حکم نداره. چرا؟ بعضی اینجور تعلیل کردن چرا میدونیم ترک حکم نداره؟ چون برای اینکه اگه ترک هم حکم داشته باشه فعل هم حکم داشته باشه، حالا اونایی که واجبات مسلم هم فعل حکم داشته باشه هم ترک حکم داشته باشه، خب ما باید دوتا عقاب داشته باشه، باید دوتا عقاب باشه. اگر نماز مثلا نماز ظهر فعلش واجب ترکش حرام، دوتا قانون شاره داشته باشه، یه قانون میگه فعله واجب یه قانونم بگه فعله ترکه حرام، خب باید دوتا عقاب باشه. و حال این که به ضرور واضح است که کسی که نماز نمی کنه دیگه دوتا کتک نمی کنه. بله، یکی امتثال نکردی وجوب را، یکی ترک کردی. بله قانون حکم داشته دیگه، پس دوتا قانون قبول قبول، با این ترک دوتا قانون رو مخالفت کردی. میدونم ولی دوتا قانون رو مخالفت کردی، نه یه قانون را، با یه عمل، با یه عمل دوتا قانون رو مخالفت کردی با یه ترک. نه 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 همینه، میگه باید دوتا عقاب داشته باشی. نه میگه اجازه بدید، نه اینکه میگه دوتا عمل انجام دادی، میگه اگه دوتا قانونه دوتا عقاب باید باشه. درست؟ اگر دو قانونه نه به خاطر مخالفت با اون قانونه،
نه
ترک، نه ترک به موقع ترکان که چیزی نیست، این ترک چون معصیت قانون است. حالا این معصیت دوتا قانونه، مثل جایی که شما یه کار انجام میدید امتثال دوتا قانونه، مثلا گفته مولا گفته یجب علیک اکرام العالم، یجب علیک اکرام و ابیک، حالا هم پدرش عالم هم پدرش، اینجا وقتی پدر رو اکرام کنه دو دفعه لازم نیست بیاد دیگه احترام بکنه، و همین یه بار اما دو تا ثواب گیرش میاد اونجا، چون هم اون واجب بوده هم این واجب بوده. بگم مثل این که نافله مغرب به قصد نافله مغرب میخونه، همون رو به قصد نافله قافله هم میخونه، که احتیاط هم گفتن ادعای همینه، حالا بعضی هم اشکال دارن در این که بگیشه، ولی معمول میگن اینجور دو تا ثواب گیرش میاد، یه عمل بیشتر انجام نمیده، ولی به شکل نماز قفله میخونه نافله مغرب را دو رکعتش دو تا ثواب، یا نوافل را به شکل نماز جعفر طیار میخونه دو تا ثواب گیرش میاد، هم ثواب نافله ظهر گیرش میاد هم ثواب صلات جعفر گیرش میاد، هر دو گیرش. حالا در اینجا چرا؟ چون دو تا دستور بود، اینجا هم دو تا دستوره، افعل ولا تترک، اونو نه کرده اونو ام کرده، دو تا دستوره، ولا با یه ترک هر دو رو داره مخالفت میکنه، پس باید دو تا قانون رو مخالفت میکنه دو تا عقاب داشته باشه. ولی یه عمل انجام، اینجا هم ترک میکنه، با این ترک میگه میخوام همون قانون رو زیر پا بذارم، همین قانون رو. بله؟ باشه باشه. خب این به خدمت شما عرض شد یه اشکالی که کرده، این اشکال ممکنه کسی ازش جواب بده، و اون اینه که روی مسلک معروف، نه آقای اصفهانی، روی مسلک معروف می شود قانون بدون عقاب داشته باشه. همونطوری که مثال زدم گفتم مثلا لعان، بعضی گفتن همینجوره، لعان حرامه ولی عقاب نداره. اینجا هم بگیم برای دوتا عقاب نیست ولی منافات نداره که دوتا قانون باشه. بله؟ استحقاقش باشه ولی دوتا عقاب نیست. شما اون که میگید دوتا عقاب به ضروره نیست. این پس کاشف نمیشه برای ما. بله در مواردی که در موارد واجبات ترک اون واجبات هم حرامه ولی عقاب نداره. این محضور عقلی نداره. بله روی مسلک آقای اصفهانی که میفرماید عقاب مقوم تکلیفه. چرا؟ چون تکلیف یعنی ایجاد ما یمکن و ان یکون داین، حالا به شکل وجوب یا به شکل تحریم. اونی که داییست یعنی در قلب عباد انگیزه ایجاد میکنن. و چون ایشون میفرماد عباد معمولاً بدون این که بگن اگه نکنی کتک داره، ایجاد نمیشه دردشون انگیزه. پس بدون این که عقاب در کنارش شارع قرار بده، جعل و ما یمکن و ان یکون داین نمیشه. فلذایشون میگه عقاب مقوم حکم. ولی خب این مسئله حالا مورد قبول معمولا نیست که اونها هم امکان داره، منتها حالا این قرصرش میکنه، نه اینکه اگه عقاب نگفت اصلا امکان داعویت نداشته باشه. و همون مقدار اقل کفایت میکنه برای اینکه حکم صادق باشه. خب حالا این دعواش دیگه در جای سر جای خودش. پس بنابراین به این وجه خیلی نمیشه اعتماد کرد. اونی که اعتماد میشه برش کرد و اینه که در بین عرف و عقلا این که بیان در باب واجبات دو تا قانون جلب کنه، این عرفی و عقلایی نیست که بگم مگه یه جای خاص که دلیل میخوام. و الا وقتی میگن این کارو انجام، نماز بخون، روزه بگیر، یه وقتی هم جلب نمیکنن که قانون جلب کنن که ترک روزه هم حرامه، ترک نماز خوندن هم حرامه. یه وقتی میگن حرامه میگن فعلش واجبه، یعنی اگه گفتن این بله، اگه گفتن غیبت حرامه، یعنی ترک کل غیبه واجب.
نه،
پس بنابراین شما بگید در همه محرمات فعل حرام، ترک اون واجب، در همه واجبات فعل واجب، ترکش حرام.
تو مستحبات منکوهات هم باید برم
خب باید شما اضافه بفرمایید. همونطور هم که گفتن بعضی گفتن ترک امر مکروه، انجامش مکروهه، ترک اون مکروه چیه؟ مستحبات انجامش مستحبه، ترکش مکروه. این یه چیز ساختگیه. این تو عرف، تو عقلا چرا اینجور میگن؟ لغو دیگه، یک طرفش گفته که اون طرف دور قانون نمیخواد که کل لغو است. تو معلومه ترکش بکنی، ترک واجب کردی، گناه کردی. همین به قول آقای آخوند نه نه او اصلا شک نمی کنه. نه وقتی شبه واجبه، این کار واجبه یا واجب نیست، اگه واجب باشه می دونه ترکش دیگه حکمی نداره. خب برای چی برای ترکش می قانون جلب کنه؟ شما توی پارلمان های کل عالم بگردید آیا اینا اینجوری کردن که برای این، برای اونجایی که میگن لازم است، مثلا میگه هر انسانی باید مالیات بدهد. یه قانون دیگه، ترک مالیات دادن جایز نیست. دو تا قانون جلب کنه، همه باید 18 ساله ها مثلا به سربازی برون، به ترک سربازی رفتن 18 ساله ها یه قانون دیگه چه؟ بابا میگه همون کفایت میکنه دیگه. نه احتمال، آخه میدم شبهه نیست برای انسان، شبهه نیست، احتمال نمیدم که حالا بخوام با براءت و با کلش الک حلال بیام درستش کنم. هرچی درد دارم اینه که این فعله چجوریه نسبت به ترکش که میدونم حکمی نداره. مباح یعنی همین، یعنی فعل و ترکش یکیه. خب بخیر بعد شما عرض که پس اونی که هست، بله آقای آخوند یه حرفی خودشون در کفایه در بحث چیز دارن، در کفایه که امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، اونجا آقای آخوند یه حرفی خودشون میگن امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، اما چون اینا خیلی با هم نزدیکن عرفن مجازن نه مجازه نه خود نه عرفن مجازن، یعنی همین عرفه روی تسامح میگه، عرفن مجازن یعنی خودش مسامحته، خودش میدونه داره مسامحه میکنه، نه واقعا میگه دوتا قانون در اینجا وجود داره، دوتا قانون کلغوه، میگه یکیشو جلب کن، یا بگو ترک حرامه دیگه فعلشو رها کن، یا بگو فعل واجبه ترک کن دیگه رها کن، دوتا قانون برای چی جلب میکنی؟ عجب، پس ما که میگیم شبهات و حکمیه تحریمیه، یعنی در این شک داریم در قانون شرع، در حکم شرع، نه بهتر چی؟ نه در چیزای مسامحه و مجازه، اون که برای ما ناراحتی ایجاد نمیکنه که از اون بخوایم برای مجازه. چیش سواله؟ که آیا این دعا واجبه یا نه؟ یا ما نه دو تا سوال داریم، دعا کردن واجبه، ترک دعا کردن حرامه، یعنی خدا اینجا دو تا قانون داره بگه یجب دعا عند رؤیت الهلال و یحرم ترک دعا عند رؤیت الهلال. وجدانن شما حالا لولات، حالا برید به زمانی که هنوز نیومده بودی توزه علمیه و این حرفا رو بشنوید، ذهنه که مشوبه به این حرفا یه چیزی نشده، واقعا اینجوری دوتا احتمال میدادی؟ نمیدید، چون اینجور نیست در عرف، این نیست در عقلا، این نیست. اگه فرض بودید ما گاهی میایم در اثر این چیزا از عرف و عقلا میریم بیرون یه چیزایی میگیم که لا عرفی یت الله ولا عقلایی. خب پس بنابراین اشکال به محقق به این راه چهارم که فتح عمل آقای آخوندم لعله اشاره به همین باشه، پس این است که ما نسبت به ترک ترک در شبهات وجوبیه اصلا شک نداریم که شبه حکمیه بشه بخوام به براءت تمسک بکنیم، اونجا شکی وجود نداره. حالا چرا شکی وجود نداره؟ چون یقین داریم حکمی اون نداره، اما لما ذکرو یا ذکر بعضهم که چون تعدد عقاب نیست، و اما این وجه اخیری که عرض کردیم که اینو تقویت کردیم گفتیم وجه اینه نمون. خب پس بنابراین این وجه چهارم هم میره کنار، چهار وجه دیگه باقی مون که انشاءالله برای مثلا